دوست دارم، همه دنیا میدونن خودت اما نمیفهمی، نمیدونی چه حالی پر بشه چشمات، نمیفهمی 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 چه عذابی قورت بدی بغض تو عشق تو بخندونی، چی دارم میگم هیچی از این چیزا هیچ وقت نمیدونی، نمیدونی
گذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های دو حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن.
پس اگر فلاش تانک دو حالته ندارین یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش
بالاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه. اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفره است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه، یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه، تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم، تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این، ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که هدر رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف کنیم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جافتت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتواسه، حتی تو گل و ماسه. چشمت به کرشم چشمندی، مخرام به دین صفت مبادا، مخرام به دین صفت مبادا، که از چشم بدت رسد گزندی. دیوانه عشقت ای پری رو،
نشوم عاقل نشوم به هیچ بندی
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
از مزرعه
سلام علیکم
مجبوریت. از مزرعه تا سفره، برنامه‌ای از رادیو سلامت. به نام خداوند بخشنده و مهربان و سلام. اهالی ایران، مزرعه داران و مزرعه دوستان سلام. سلام به مردم نجیب و خونگرم استان گلستان. سلام به بندرگزی های دوست داشتنی. سلام به دریا و سبزی و دشت. سلام به اهالی روستا، به کشاورزان، باغداران و شالیکارانی که با خاک رفیقند و با تلاش هاشون زندگی رو سبز نگه می دارن. سلام به دست هایی که بوی زمین می دن و دل هایی که به برکت ایمان دارند کار می کنن. از همین جا، از دل برنامه از مزرعه تا سفره، به همه شما سلام می کنیم و به حضورتون می بالیم. استان گلستان سرزمین باران و برکته، جایی که کشاورزی با طبیعت نفس میکشه. از شالیزارهای همیشه سبز گرفته تا باغهای پرتقال که عطرشون در هوا میپیچه. اینجا زمین سخاوتمنده و دست کشاورزانش امین. بازم یه گفتگوی تازه در برنامه از مزرعه تا سفره در باغ و شالیهای استان گلستان. در این مسیر همراه میشیم با جناب آقای مهندس علی خطیر، رئیس مرکز جهاد کشاورزی شهرستان بندر گز، با نگاهی تخصصی به ظرفیت‌ها و چالش‌های منطقه که قراره به تبیین نقش مهم محصولات همچون پرتقال و برنج در اقتصاد کشاورزان استان بپردازیم. درباره آفات صحبت میکنیم و از باغ و کشاورز نمونه این منطقه استاد اولیایی میخواییم بپرسیم که چه کردن تا کشاورز نمونه شدند. برنامه از مزرعه تا سفره است. برنج گلستان حاصل آب زلال، خاک حاصلخیز و تلاش شبانه روزی شالیکارانیه که دانه هایی رو که آرام میرسند با صبر میکارن و با امید راهی سفره های مردم ایران میکنن.
سلام بر شما آقای مهندس. باغ زیبای مرکبات جایی هستیم که باید بگم حیف که شما عزیزان شنونده شد از نزدیک این باغات زیبا و سرسبز و پرمحصول رو ندیده باشید. در خدمت آقای مهندس هستیم. آقای مهندس سلام، احوال شما خوبین؟
سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش اومدید.
زنده باشه، خودتون رو معرفی میکنید؟
بنده خطیر هستم، علی خطیر هستم، رئیس مرکز جادکشاورزی نوکند شهرستان بندرگز، در خدمت شما.
این باغی که ما الان میبینیم که به هر حال درخت ها ثمره دادن چند سال طول کشید؟
20 سال تقریبا 20 سال. البته از بعد از هولوشی 3 سال خورده ای بار میدم متا کم. الان به این بارده ای رسیدن هولوشی 20 سال شده.
بیشترین آفتی که درگیر مرکبات میشه چی آقای مهندس؟
ببینید ما توی این منطقه شهرستان مرکبات آفات بیشماری دارن. خب تو راسته شپشک ها آفات های اصلی ماست که شامل انواع شپشک ها، شته هست، پروانه مینوز هست. اینا چیزایی هنگه کشاورزای ما به خوبی میشناسن. دو آفتی که جدیدن داره ما را اذیت میکنه، یکی مگس میوه مدیترانه‌ایه که با زحمت کشاورز تنها باغدار تنها قابل حل نیست. چون این آفتیه که باغدار من میاد مبارزه انجام میده، باغدار همسایه انجام نمیده. نمیدونم تو فضای سبز شهرداریمون، تو نمیدونم روستامون، نمیدونم نارنجکاریه، نمیدونم فلانه، چون اینا میزبانن، مسئولین ادارات های دیگه ما کاری انجام نمیدن، دوباره این جمعیت اونجا زیاد میشه، باز مراجعه میکنه به باغ کشاورز من.
بله.
قوانینمون یه خورده باید اصلاح بشه. چجوری الان آتش زدن بقایا جرم داره؟
بله.
من میگم این باغداری که داره زحمت میکشه، باغدار همسایه نمیاد مراعات نمیکنه، میشه کانون آلودگی.
بله.
چرا با اینا نباید برخورد قانونی بشه؟ آقا شما موزلی اگر یک باغ آلوده به مگس میوه مدیترانه داشته باشیم، شوهای 500 متری یعنی تو یه قطر 1 کیلومتر ما احساس خطر میکنیم، یعنی آلودگی تا 1 کیلومتر بلا امکان ایجاد میشه.
خب
ما باید قوانینمون جوری بشه،
از همه باید مکلف بکنیم.
مگس مدیترانه باید همه باشن، از من شهروند گرفته تا باغدار. مثال شما میرید میوه میخرید، میوه آلوده به مگس، عموما میان میریزن تو سطل آشغال، میریزن تو آشغالی سر خیابان.
بله.
میان میبرن میریزن یه گوشه تو زمینا. ما باید این فرهنگو داشته باشیم. ولی میوه‌ای که آلوده دید به مگس میوه میتنه، تو پلاستیکای کلوف بگیریم ببندیم که اون لاروی که اون کرمی که توی اون میوه هست بعد یه هفته شفیری میشه و مگس، یعنی من اومدم تهران میوه خریدم تو رو بخورم با شامون خوابم نبره.
بله.
میام تو رو میبینم پوسیده است، پرت میکنم. آقا این داری پرت میکنی، تو داری آفت اضافه میکنی، داری انتقال میده آفت از تهران به اینجا.
من چجوری تشخیص بدم؟ من مصرف کننده چجوری تشخیص بدم که این آموزش ها باید باشه؟ خب همه تشخیص نمیدن. نهایتا میبینیم میوه مثلا حالا به هر دلیلی آفت زده خرابه، فرمایش شما میندازیمش بیرون. ما چجوری باید تشخیص بدیم؟
اینی که میگم باید فرهنگ سازی بشه بیاد تو خانواده. اینه باغ داره من میدونه این مگسی که اینجا اومده مبارزه کرده، میوایی که ریخته شده رو میگیره دفنش میکنه.
درسته.
چون باید 50 سان دفن بشه که دوباره شفیره نیاد.
اونا چجوری وارد بازار میشه؟ اون میوه آلوده.
اینو دارم میگم، این میوه آلوده زمانی که این میوه با مگس مدیترانه آلوده میشه، اول به صورت یه نیش کوچیکه، شما نمیتونی این نیشه رو
قابل تشخیص نیست،
اصلا قابل تشخیص نیست. تا یه گفته این نیش زده شما برداشتی بردی، این آلوده به این تخمه است، زیر این پوست تخم. عموما 10 تا تا 11 تا یه مگس با یه نیش تخم میذاری، شما این انتقال میدی. کی مگسش رو میبینی؟ کی خراب شدنش رو میبینی؟ حداقل 8 روز تا 10 روز. اگر من بهت آموزش داده باشم، شما وقتی که نیش خورده شده بعد یک هفته از جای نیشش متوجه میشی که این قسمت میوه روش نکرده، رنگش فرق میکنه. اونی که متخصص کار باشه متوجه میشه این آلوده به تخم مگسه.
اتفاقا گاهن تو بعضی از میوه ها ما اینو میبینیم ولی نمیدونیم مشکل چیه.
350 میزبان داره، یعنی شما بشمر 350 تا میوه
میزبان مگس مدیترانه.
از بادمجان، کدو، گوجه، انواع اقسام میوه‌جات بگیر، میزبانی این آفته.
از هیچی در امان نیست.
خیلی راحت. اگر ما الان نگاه کنید، همه تو حیاتشون یه درخت دارن، دو تا درخت دارن، اگر از خانواده ها رعایت نشه باغداری ما در خطر میفته.
عجب.
این مهمترین آفته که الان ما درگیرش هستیم، که خواهش دارم مسئولین یه قانونی وضع کنن، یه تصمیم گیری بشه که مکلف بشن هموطنان ما اگر جای میوه آلوده رو دیدن، نمیگم دفع کنن، بندازن توی پلاستیک ضخیم‌تر، درش گره بزنن بندازن، که شیرابه این میوه آلوده اون آفت رو از بین ببره.
چه نکته واقعا ظریف.
یه آفت دیگه هم الان متاسفانه ما تو باغداریمون داره یه خورده اذیتمون میکنه، یه سوسکی به نام سوسک کاپنودیس که به درخت های سیاه ریشه بیشتر ضربه میزنه و متاسفانه چون مدیریتش هم یه خورده سخته.
مهندسان برای مثال یکی دو نمونه بگی، درخت های سیاه ریشه به کدوم درخت ها گفته میشه؟
درخت های سیاه ریشه به جز مرکبات، شما هر درختی میبینی تو سیاریشه طبقه بندی میشه.
بله.
از هلو گرفته که انواع اقسام داره، بشقابی، رتا، وسته جدا، انواع اقسام مختلف داره. از شلیل ها بگیر، شلیل و هلو فرقشون اینه، هلو ها تنش
پرز داره،
پرز داره احسن، شلیل ها بدون پرز. بله. اینا جدا میشن، شلیل و هلو. بعد خرمالو داریم، نارنگی داریم، اینا همه در معرض اینا جز سیاریش ها طبقه بندی میشن، ولی عموما به آلو، هلو، به هسته دارا اطلاق میشه عموما.
بله.
میوایی که هسته دارن، میوایی که دانه دارن، تو جمع دامه دانا میرن، که متاسفانه این موزل هم هست. بعد من یه خواهش دارم از همینجا از مسئولین ما، از استان عزیز، مسئولین بزرگتر، از استاندار، مدیر جهاد و حتی وزیر جهاد کشاورزی، آی وزیر شما اجازه بدید تصمیم گیری کشاورزی هر استان توی اون استان انجام بشه،
با توجه به بومی بودنش و
مسئول خاصه توی اون استان انجام بشه.
بله.
کشاورزی من داره 3 تنوع تا 4 تنوع توی یه سال کشت میکنه، ولی تو سیستم کودی تو جهاد کشاورزی من شرمنده باید دو مرحله بهشون بیام نهاده بدم.
درسته.
ولی من میام استوناج میکنم، بعد 45 روز برداشت میکنم، میام استوناج بعدی رو کش میکنم، آیا نباید بهش نهاده بدم؟ ولی تو سیستم، تو مدیریتی که وضع شده اینجوریه، اگر تصمیمات کشاورزی هر استان تو اون استان گرفته معنی. بشه دیگه نمیان وقتی مگس مدیترانه بیداد میکنه بدون اطلاع بیان مثلا توی شرق استان دارن درخت انجیر پرورش میدن، انجیر که اولین میزبانه مگس مدیترانه است و به شدت این میوه رو دوست داره. میان مثلا کاری میکنن ناخواسته فلان آفت دامنه میزبانیشو وسیع کنن. پس ما تصمیماتی که داریم میگیریم باید استانی و حتی تو استانم شهر به شهر باشه.
بله.
آقا بیایم اینجوری کار کنیم،
چون شناخت بهتری هست.
احسن همینطوره، اونجور که این کشاورز زمینش میشناسه، بعد از کشاورز من کارشناسی که میام اون بالا دستی نمیشناسه.
بله درست.
کشاورز ما هم همینو میخواد. این یه نکته. یه نکته هم تو این بس بیارم. ببینید توی کشاورزی یه زمان مهمترین مسئله تو کشاورزی ترویجه. تو سر من دنیا اطلاعاته، اگه من نتونم با کشاورزم اینو تقسیم کنم.
بله.
اگه نتونم اون شهروندی که تو خونه نشسته بهش یاد بدم که آقا مگس اینه، آفت اینه، این پرتقالی که کپک زده رو ننداز، این اسپرای قارچ پخش میشن، خودمون با دست خودمون داریم از بین میبریم. ولی باید شبکه‌های مهمتر به کشاورزی اختصاص داده بشه، کشاورز بیاد درد دلشو بگه،
در واقع اختصاصی تر بشه دیگه.
آقا این کشاورز باغدار به جز ما هیچی همو نمیخواد، به ما همه چی هم میده. کشاورز من جیبش پر پول باشه، کارمند من جیبش پر پوله، مملکت من شکوفاست، برون نقداره.
و اینی که شما میفرمایید چیزی هم که کشاورز میخواد برای خودش نیست، برای بازم برای سلامت من میخواد.
در نهایت بله. نفعش برای همه است. بله بله کشاورز همه. فکر میکنه خودش داره سود میکنه، ولی بله. این سودش داره به همه مون میرسونه.
بله. بله. داره به همه مون. کار کشاورزی هم به خاطر همین پر برکته که برکت میاره تو سفره های مردم.
حتما همینطوریه. اگه این صدای من به گوش کشاورزا میرسه، مخصوصا کشاورزای شهر من، استان من، من تبلیغ نمی کنم. من اون روزی که من 10 سال تو این منطقه هم
بله.
اون روزی که به من گفتن شما به عنوان کارشناس ترویج روستای جفاکنده باشید، من طی 2 سال کل زمینای روستا، حالا دقیق تر بگم 80% زمینایی که الان توش پا بذارید من میدونم مالکیه، و بالای 90% کشاورزا شما بگید این آقا میشناسن. عکس
یک رفاقتی برقرار شده.
بنرمو با شما تلفنم نصب کردم تنش رو دیاری، گفتم هر موقع شبانه روز میتونید زنگ بزنید بهتون راهنمایی کنم، چون شما اگه داشته باشید ما داریم. حالا این اقی که چون خودم کشاورزم اینجوریام، متاسفانه خیلی داره بیمهری میشه به کشاورزی، انگیزه همکارامون کمه. اصلا بحث امنیت غذایی، برید حقوق همکارای ما رو ببینید، اصلا نمیتونن بیشتر از یه هفته تو ما دوام بیارن. اینا همه جاهاییه که تو ما اگر کارشناست با انگیزه باشه، نگهبان در باغت خونت با انگیزه باشه،
بله.
خیلی خوب کارش انجام میده به نفع اصلا. ولی اگر مشکل اقتصادی هر جا باشه، شما امنیت نخواهید داشت.
انشالله
امیدوارم که روزی برسه ما بتونیم کشاورزیمون شکوفا بشه و امثال کشاورزی مثل آقای اولیانی تو هر روستا 50 تا داشته باشه.
انشالله.
کشاورزی در استان گلستان تنها تولید محصول نیست، چرخه‌ای از زندگی، اشتغال و امنیت غذاییه. از کاشت تا برداشت هر مرحله با دقت و تجربه پیش میره. کارشناسانی همچون مهندس خطیر بر این باورند که توسعه کشاورزی پایدار در گروه حمایت از کشاورزان، مدیریت منابع آب و بهره‌گیری از دانش روزه. برنامه از مزرعه تا سفره تلاشیه برای شنیدن صدای کشاورز، شناخت مسیر تولید و قدردانی از دستانی که امنیت غذایی جامعه رو رقم می‌زنند. در کنار شالیزارها، باغهای پرتقال بندر یزد چهره دیگری از کشاورزان گلستان رو به نمایش میذاره. میوه های آفتاب خورده و خوشتم که نتیجه همنشینی باران شمال و همت باغدارانه. بریم ادامه گفتگوی برنامه رو بشنویم.
آقا داستانش چیه؟ آقای اولیانی زحمت کشیدن 5 تا تخم مرغ برامون آوردن، تخم مرغ ارگانیک از برای مرغ خودتونه، درسته؟
بله
بله بله.
شام امشب
بله، اینم شام امشب ما. آقا ما با جان و دل اینا رو می‌خوریم.
نوشی جان شما، نوشی جان اصلا قابل شما رو نداره.
آقا اولیانی بگید که این
از ما قبول بکنیم، ما دیگه اونجور آدم نیست.